بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 297 سوره کهف هستیم، آیات 28 تا 34. خب بحث داستان اصحاب کهف تمام شد و در این آیاتی که از 28 شروع میشه تا آیه 31 یه جمع‌بندی رو داریم که به نوعی و از جهتی میتونیم بگیم با ماجرای اصحاب کهف هم مرتبط هست. در بحث اصحاب کهف دو عنصر موحدین و مشرکین بودند که برجسته شدند و مخصوصا موحدین بودند که برجسته شدند. موحدین از بابت فضای خفقان آوری که مشرکان برای اونها فراهم آورده بودند و مخصوصا امپراتوری روم که حکومتی شرکالود بود و توسط مشرکان اداره می شد، اینها مجبور به مهاجرت شدند. اما پس از بیدار شدن از اون خواب طولانی دیدن که وعده خدا درست بوده و حکومت افتاده دست موحدین، ضمن اینکه این یک نمونه هم بود برای اینکه مترددین در معاد یا منکران معاد ببینن که به همین راحتی معاد هم قابل تحقق هست. حالا در این آیاتی که میخونیم، انسانهای مؤمن و دارای عمل صالح در برابر مشرکین و افرادی قرار گرفتن، بلکه در مقابل کسانی قرار گرفتن که حاضر نبودن مطیع اوامر الهی بشند. از جمله نکته اولی که مطرح میشه اینه که برخی از ثروتمندان و قدرتمندان، اصحاب زر و زور، اینها خواسته‌ای داشتند از رسول الله صلی الله علیه و آله و خواسته اینها این بود که ما حاضریم بیاییم سراغ تو و در سلک پیروان تو قرار بگیریم، منتها یه شرطی داریم. اون شرط هم این هست که افراد فقیری رو که به تو ایمان آوردند و به خدا ایمان آوردند و از پیروان تو هستند و اینها همیشه دور و برت هستند، اینها رو از خودت طرد بکنی. خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله دستور میده که مبادا چنین کنی. انسان مؤمن ولو فقیر، این دارای ارج و قربی هست که انسانهای غافل و تابع هوای نفس و افرادکار نباید یه همچین توقعاتی داشته باشند. و در ادامه جایگاه دو دسته از انسانها رو روشن میکنه برای رسول الله، اونهایی که اهل ایمان و عمل صالح هستند و اونهایی که جزء ظالمین طبقه بندی میشند. خب پس ما اول آیات 28 تا 31 رو میخونیم، بعد انشاءالله وارد فصل دوم میشیم که البته فصل دوم هم ادامه همین بحث تقابل مؤمنان و کافران هست که حالا دست برقضا در مثال بعدی هم اون کافر یه آدم ثروتمندیه و اون مؤمن یه فرد فقیری هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. أي پیامبر وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. تو نفس خودت رو به شکلی تربیت بکن که بتونه مقاومت بکنه در مصاحبت با کسانی که میخوانند پروردگارشان را در صبح و شب. یریدون وجهه، در حالی که میخواهند خوشنودی خدا را. فلا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا. در نگذرد چشمانت از آنان به سمت اون کسانی که ثروتمند هستند. یعنی مراقب باش که از این فقرایی که مؤمن هستند، بس ایمان اینها هست نه فقرشون. یه مؤمن چه فقیر باشه چه پولدار، به خاطر ایمانش ارزشمنده. یعنی فقیر به ما هو فقرش یا ثروتمند به ما هو ثروتش تا رنگ توحید یا شرک پیدا نکنه نمیشه بهش برچسب ارزشی یا ضد ارزشی زد. لذا میفرماید ولا تعد عیناک عنهم، چشم خودت رو از اینها بر ندار. کنایه از این که اینها رو از خودت طرد نکن. با چه انگیزه ای؟ با این انگیزه که بری دنبال اونایی که پولدار هستند. تورید و زینت الحیات دنیا، در حالی که بخواهی زیور و زینت و تجملات زندگی دنیا رو. حالا پیامبر که نمیخواد، این خطاب به همه ماها هست، خطاب به همه بشریت، خطاب به همه انسانهای مؤمن. ای مؤمنان، افراد مؤمن فقیر رو از خودتون به خاطر مال دنیا طرد نکنید. نگید این که فقیره، به چه درد رفاقت با من میخوره، بریم با یه پولدار رفیق بشیم و پولدار بودنش برای شما مهم باشه نه ایمانش. شما محور برنامه هاتون این باشه که با افراد مؤمن رفاقت بکنید، چه فقیر باشن چه ثروتمند. ای پیامبر، افراد فقیر رو که از ایمان به خدا برخوردارند و صبح و شام، این صبح و شام که میگه یعنی اینکه ایمان در اینها ملکه شده، راسخ شده. بعضی از افراد ممکنه به هر حال یه دفعه جوگیر بشن، یه مسجدی هم برند، یه نماز جماعتی هم بخونند، یه مکه‌ای هم برند، یه زیارتی هم برند، یه اربعینی هم شرکت بکنند، اما بعد دوباره برگردن همون جای اول خودشون. یعنی ببینی که نه از نماز خبری هست، نه از روزه خبری هست، نه از فضائل اخلاقی خبری هست. نه، اینا منظور نیست. کسی که واقعا مؤمنه، واقعا پایبند به دین هست، ملکه وجود او شده فضائل اخلاقی، توحید ملکه وجود او شده، رفتارهای مذهبی ملکه وجود او شده، ای پیامبر با اینهایی که صبح و شام به دنبال خوشنودی خدا هستند، به دنبال رضایت خدا هستند، ولو فقیر با اینها مشهور باش، با اینها مصاحبت بکن. مصاحبت با خداگرایان برنامه راهبردی تو باشه. چشم از اینها بر ندار، خیره نشو، در جای دیگه داره ولا تمدن عینک، خیره نشود چشمان تو به اون کسانی که از مال دنیا برخوردارن. چون بعضی وقتا می اومدن به حضرت می گفتن که تو برای این سرمایه دارای حساب ویژه‌ای باز کن، اینا اگه ایمان بیارن خیلی های دیگه هم ایمان میارن. انتظار داشتن که افراد فقیر رو حضرت از اطراف خودش ترد بکنه. به انبیای دیگر هم می گفتن در قرآن کریم، در ماجرای حضرت نوح سلام الله علیه داره که به حضرت نوح می گفتن که این ارازل و نمیدونم افراد فقیر دوروبر تو رو گرفتن، اینها رو کنار بگذار، ما میاییم به تو ایمان میاریم، که اونجا هم وحی آمد که مبادا این کار رو بکنیم. بعد سه تا نکته داره در ادامه. فرماید ای پیامبر، ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت نکن از کسی که ما غافل ساخته ایم دل او را از یاد خودمون. خب خدا که کسی رو غافل نمی کنه از یاد خودش، خدا که دستور داده که ما بیاد او باشیم. منظور کسیه که به انتخاب خودش مسیر کج رو، مسیر غفلت رو انتخاب کرده، میخواد جزء غافلان باشه نه سالکان، میخواد جزء غافلان باشه نه واصلان. سالکی که به مقصد میرسه میشه واصل دیگه. ای پیامبر، از انسانهای غافل اطاعت نکن. و تبع هوا، این انسان غافل مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که وقتی از یاد خدا غافله، به هوا و هوس خودش ترتیب اثر میده، پیرو هوا و هوس خودش میشه. هوا و هوس هم که معلومه ماجراش، در اختیار شیطان قرار گرفتن، پس فرد تابع شیطان میشه. و وقتی که و تبع هوا، هوای خودش رو پیروی کرد، از خشم و شهوت خودش تبعیت کرد، اهل افراط و تفریط میشه. و کان امره فروتا، یک چنین کسی باعث میشه که روشش افراط و تفریط باشه، تجاوز از حد و زیاده روی از حد باشه. پس انسانهایی که ما نباید از اونها تبعیت بکنیم، انسانهای غافل هستن. اول طرف غافل از خدا میشه، بعد که از خدا غافل شد تابع هوا و هوس میشه، بعد که تابع هوا و هوس شد اهل افراط یا تفریط ممکنه که بشه. اینها گامها و خطوات شیطانه. شیطان که نمیاد همون اول انسان رو بگه که برو فلان گناه کبیره رو انجام بده، که گام به گام نزدیک میشه، اول وسوسه میکنه، اول انسان رو در حالتی پیدا میکنه که غافل از خدا باشه. یو وسوسه فی صدور الناس، این وسوسه زمانی اتفاق میفته که فرد غافل شده از یاد خدا. غافل پس مر اولین گام برای نفوذ شیطان. شیطان وارد قلب آدم غافل از یاد خدا میشه. وقتی شیطان وارد قلب آدم غافل شد، او رو تشویق میکنه که برو دنبال هواهای نفسانی خودت، برو دنبال شهوات و غضب خودت، تابع شهوت و غضبت باش. هرچه دلت میگه بگو چشم، هرچه هوای نفست میگه اینو دلم میخواد، دوست دارم این. دیدید افراد اینجوری میگن، نمیگه چون خدا گفته، نمیگه چون خدا از این کار راضیه، نمیگه چون رسول الله فرموده، میگه دوست دارم، دلم میخواد. یعنی شیطان. وقتی که فرد تابع هوای نفس شد، گام دوم دیگه آماده میشه برای گام سوم، افراد تفرید، زیاده روی و تجاوز از حد، کند روی، تند روی. ای پیامبر، و قول بگو به این مشرکان، به این سرمایه دارانی که شرط و شروط برای تو میگذرن که تا مؤمنین فقیر را از خود دور نکنی ما به تو نزدیک نمیشیم، به اینها بگو الحق من ربکم، اون چه من آوردم حق است و اینها را از جانب پروردگار شما آوردم. فمن شاء فلیؤمن، وظیفه من بود اینها را به شما ابلاغ بکنم، به شما هشدار بدم و بشارت بدهم. هر کس که خواست فلیؤمن، ایمان بیاورد، و من شاء فلیکفر، هر کس هم میخواد خب کافر باشه. به هر حال ایمان اختیاریه دیگه، انسان مختاره دیگه، ایمانی ارزشمنده که انسان با اختیارش اون رو گزینش بکنه و انتخاب بکنه. اما بدانید که دستور خدای متعال اینه، کسی که در مسیر کفر رفت سر از جهنم در میاره و جهنم بد جایگاهی است، و کسی که وارد مسیر ایمان و عمل صالح شد سر از بهشت در میاره و بهشت جایگاه نیکویی است. انا اعتدنا للظالمین نارا، اما بدانید که خدای متعال پیامش برای شما اینه، خدا میگوید که ما فراهم کرده ایم برای ستمکاران آتشی را که احاط بهم سرادقها، که سراپرده های این آتش این ظالمین و مشرکین رو احاطه خواهد کرد. و این یستغیثو، و اگر فریاد رسی بخواهند، اگه استغاثه کنند، اگه بگن کمک، تشنه ایم، آب میخواییم، یک کسی آب بیاره بریزه روی این آتش خاموش بشه. و این یستغیثو، اگر فریاد رسی بخواهند، بگن بیایید به ما کمک بکنید، کمک یغاثو به ما ان کلمول، به جای آب خنک نوشانده خواهند شد و فریاد رسی خواهند شد. یغاثو یعنی فریاد رسی خواهند شد به ما ان، به آبی که مانند مس گداخته هست که یشول وجوه، بریان بکند صورتها رو. به اسش شراب، چه بد نوشیدنیست، و ساعت مرتفقا، و چه بد جایگاهیست دوزخ. پس خوب فکراتونو بکنید، اگر مسیر ظلم و شرک و کفر رو رفتید برای خودتون یه همچین جهنمی میسازید. چون این که میگه خدا گفته که ما آماده میکنیم، یعنی ما مطابق عمل شما دیگه آماده میکنیم. کسی که عملش ظالمانه باشه داره برای خودش آتش رو و جهنم رو ایجاد میکنه. اما ان الذین آمنوا، اون کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالحات و اعمال مفید و نافع و شایسته‌ای انجام بدهند، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، خدا میگه که ما ضایع نمیکنیم پاداش کسی را که نیکو کرده است کارها را. کسی که اهل کار نیک باشه و ایمان داشته باشه، کسی که کارها رو به نیکوترین وجه انجام داده باشه، کارها رو اولویت بندی کرده باشه، اون کارهایی رو انجام داده باشه که دارای اولویت هست، یک چنین کسی پاداش خواهد داشت. پاداشش چیه؟ اولئک لهم جنات، اون هم جنات و عدن، آنان لهم، برای آنان بهشت‌های جاوید هست. عدن یعنی جاوید، تجری که روان است در زیر اون بوستانها، نهرها و جویبارها. یحلون فیها من اصابر من ذهب، به پاس این که در این دنیا گرفتار دنیا نشده اند، در اون دنیا هر چه بخواهند در اختیارشون قرار میگیره. تزیین خواهند شد در آنجا با دستبندهایی از طلا و خواهند پوشید جامه‌های سبز رنگ از ابریشم نازک و ابریشم ستبر. سندس حریر نازکه، ابریشم نازکه، و استبرق به ابریشم ضخیم گفته میشه. متکئین فیها علی الارائک، در حالی که تکیه خواهند زد در اون بهشت بر تختهای مجلل. نعم الثواب، چه خوب پاداشی است، و حسنت مرتفقا، و چه نیکو جایگاهی است. خوب ملاحظه بفرمایید که آیه 29 فرمود بئس الشراب و ساعت مرتفقا، اون جایگاه ظالمین و جهنمی ها بود. آیه 31 فرمود نعمت ثواب و حسنت مرتفقا، راجب بهشتیان. پس نعمت ثواب در برابر بئس الشراب، حسنت مرتفقا در برابر و در مقابل ساعت مرتفقا. خب اینجا فصل اول این سوره مبارکه تمام میشه، وارد فصل دوم میشیم که مربوط میشه به داستان دو فرد که یکی مؤمنه یکی کافره. این کافر ثروتمند هم هست، دو تا باغ خیلی زیبا داره که هر دو تا باغ محصولات خوبی میدن، میوه خوبی میدن، زمین کشاورزی داره و همینطور غیر از اینها ثروتهای دیگری هم داره. و یک فرد دیگری که مؤمنه ولی فقیره. این آدم سرمایه‌دار فخر فروشی میکنه و قیامت رو فراموش کرده و سعی میکنه که با یه سری از حرفهایی که میزنه اون فقیر رو تحقیر بکنه و موجب ناراحتی او بشه. حالا ببینیم که سرانجام این چی میشه. ما در این جلسه شروع این داستان رو داریم، اما سرانجامش میمونه برای جلسه بعدی. وضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا کلتا الجنتین آتت اکلها و لم تظلم منه شیئا و فجرنا خلالهما نهرا و کان له ثمر فقال لصاحبه و هو یحاوره انا اکثر من کما لو و اعز نفرا. خب این جنبندی که در پایان سوره، در پایان داستان اصحاب کهف آمد، مربوط میشد به مواجهه‌ای که سرمایه‌داران داشتن با رسول الله صلی الله علیه و آله و خواسته ای که داشتن که این فقرای مؤمن رو تو از دور خودت کنار بزن تا ما بیاییم سراغ تو و بنشینیم با تو صحبت بکنیم درباره اسلام. حالا اینجا هم داستان به همین مسئله مرتبط هست، کسی که ثروتمنده و کسی که فقیره. ای پیامبر، برای اینها داستان اون دو مرد رو تعریف بکن. جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، که ما برای یکی از اون دو نفر دو تا باغ قرار داده بودیم از درختان انگور، یعنی دو تا باغ انگور یکیشون داشت، اون یکی هیچی نداشت. و حففناهما به نخلن، ما محصور کرده بودیم، پوشانده بودیم دور تا دور این دوتا باغ انگور رو با درختان خرما. یعنی دوتا باغ رو در نظر بگیرید، اینها پر درختان انگور هست، بعد دور هر باقی دوباره درختان نخل هست، یعنی دور تا دور باغ دیواری از نخل هست، وسط انگورها هست به این شکل. و جعلنا بینهما زرعا، این دوتا باغ یه فاصله ای از هم دارن، در حد فاصل این دوتا باغ هم انواع و اقسام زراعت ها رو این مرد داره، گندم داره، جو داره، انواع و اقسام زراعت ها رو داره. و هر دوتا باغ هم ثمراتشون خوبه، کلتا الجنتین آتت اکلها، هر دوتا باغ میوه های خودشون رو میدادن، میوه میدادن، اینجور نبود که مشکلی داشته باشن در میوه دادن. ولم تظلم منه شیئا، هیچ کدوم از این دوتا باغ به لحاظ ثمر دادن ظالم نبودن، هیچ یک از این درختان ظالم نبودن. یعنی چه ظالم نبودن؟ یعنی در ازای آبی که بهشون داده میشد و رسیدگی که بهشون میشد میوه میدادن، چیزی کم نمیگذاشتن. ظلم یعنی کم گذاشتن دیگه. خب شما به یه کسی خدمت میکنی، بعد او خدمت به شما نمیکنه، شما برای یه کسی کاری مثلا میکنی، او مزد شما رو نمیده، پاداش شما رو نمیده. وقتی که یک طرف به طرف دیگر خدمتی کرد، برای او کاری کرد و او پاسخ متناسب نداد، میگیم اون فرد ظالمه دیگه. حالا اینجا تعبیر ظلم برای درخت به کار رفته، خیلی جالبه. ولم تظلم منه شیئا، این درختان، این باغها، این زحمتی که این مرد کشیده بود برای اینها، اینها هم هیچ کم نگذاشته بودن از نظر میوه و محصول، میوه و محصول خوبی میدادن. و فجرنا خلالهما نهرا، جاری کرده بودیم ما در میان این باغها نهرهای آب رو. پس همه چی ردیفه دیگه، همه چی مرتبه. و کان له ثمرون، برای این شخص اموال دیگری هم بود. سر ضمیر له اختلاف هست، این شکل هست که ما معنا کردیم، و کان له ثمرون یعنی این فرد غیر از این دوتا باغ و اون مزرعه و اینها اموال دیگری هم داشت. این در صورتیه که ما ضمیر له رو به مرد برگردونیم، ثمر رو هم به اموال دیگه برگردونیم. بعضی هم نه، این کار رو نکردن، گفتن و کان له ثمرون یعنی برای این شخص میوه های بسیاری بود، اینجوری معنا کردن. این شخصی که دوتا باغ داره و زراعت داره و اموال دیگری هم داره و به قول امروزی ها یه سرمایه داره دیگه کامل هست، فقال لصاحبهی، به کسی که همراهش بود، به رفیقی که همراهش بود، و هو یحاوره، در حالی که باهاش گفتگو میکرد بهش اینجور گفت، گفت انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، ببین من هم ثروتم از تو بیشتره، هم نفراتم از تو بیشتره. یعنی فخر فروشی کرد. و دخل جنته، دیگه آیه بعده، و هو ظالم لنفسه، تا آخر که حالا انشالله جلسه بعد ادامه آیات رو خواهیم خوند و جمع‌بندی این داستان رو و حکایت رو میگذاریم انشالله برای جلسه بعد. خب طبق روالی که داریم نیایش میکنیم در پایان هر جلسه، با خدای خودمون حرف میزنیم و سعی میکنیم متناسب با آیاتی که خوندیم دعاهای ما سمت و سو پیدا بکنه. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما جزء انسانهای سالک باشیم و و در سلوک در صراط مستقیم اونقدر پیش بریم که واصل بشویم به لقاء تو. خدایا ما رو از غافلان و کسانی که از هوا و هوس خودشون تبعیت میکنند و از کسانی که اهل افراط و تفریط هستند قرار نده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما رفقای ما، رفقای خودمون رو، دوستان خودمون رو از انسانهای مؤمن انتخاب بکنیم. در نشست و برخاست با دیگران و رفاقت با دیگران ایمانشون و عمل صالحشون برای ما مهم باشه، نه ثروتشون. خدایا ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده، اهل حسن فاعلی و حسن فعلی قرار بده. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما در محضر قرآن کریم باشیم، قرآن نور وجود ما باشه و در مسیر صراط مستقیم ثابت قدم باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.